بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه سوم که برای اعتبار طریق شیخ صدوق به محمد ابن مسلم بیان شده است، وجهی است که مرحوم محقق سبزواری در ذخیرة المعاد اشاره کردند. خلاصه این وجه این است که من جانب شیخ صدوق در اول من لا يحضر تصریح می کنند که احادیث فقیه مستخرج است از کتب مشهوری که علیها المعول، من جانب آخر علی ابن احمد برقی و پدرش، این دو مجهول در سند، صاحب کتاب نبودند، چه برسه به این که کتاب مشهور داشته باشن. لذا این احادیث ما مثلا اطمینان داریم که از کتب سایر رواتی که در این طریقن گرفته شده است. مثلا شیخ صدوق از کتاب احمد ابن ابی عبدالله برقی گرفته، یا از کتاب محمد ابن خالد برقی، یا علا ابن رزین گرفته است که اینا صاحب کتاب بودن و مثلا کتابشون هم مشهور بوده. لذا پس یک نتیجه این که روایات فقیه حتما از کتب مشهور گرفته شده است. اگر این دو نفر کتاب ندارند و مجهولند، سایر روات در این طریق کتاب مشهور دارند، لذا از کتب اونا گرفته شده. خب بنابراین اگر حدیث از کتاب مشهور اخذ شده طبق شهادت شیخ صدوق، کتاب مشهور تاریخ نمیخواد. اونقدر شهرت داشته در زمان شیخ صدوق که علمای اون زمان به کتاب اعتماد کردن. لذا ذکر طریق توسط شیخ صدوق در مشیخه برای صرف اتصال بوده، مرسوم بوده که آقا سند متصل است، ولی تعویل بر این سند، اتکای بر این طریق با وجود شهرت کتاب منقول ازش نیازی بهش نیست. لذا کلی صد و خورده ای روایتی که شیخ صدوق از محمد ابن مسلم نقل میکنه با این نگاه میشه معتبر. عرض میکنیم که این بیان هم که هم محقق سبزواری هم بعضی از اعلام متأخر بهش اعتماد کرده اند قابل قبول نیست. اولاً حالا بررسی مبسوطی رختی خواهیم داشت، این که شیخ صدوق در اول فقیه فرموده است احادیث مستخرج از کتب مشهور است، لعل نگاهیشون مثلا غالب احادیث من لا یحضر بوده، نه همش، و الا روایات نسبتاً زیادی در فقیه داریم، حداقل اندک نیست این روایات، که به اسناد غیر مشهور و از کتب غیر مشهور مسلم نقل کرده شیخ صدوق، مثل کتاب علل محمد ابن سنان و فراوان موارد دیگری که در اسناد شیخ صدوق در من لا یحضر آمده است، نه شخص معروفه و نه کتاب مشهور داره. لذا اون کلام مرحوم شیخ صدوق را ما حمله بر غالب میکنیم، نتیجه نداره عملا. نمیتونیم نسبت به هر روایتی احراز کنیم که حتما از یک کتاب مشهور نقل شده، چون موارد خلاف لا بأس به در خود من لا یحزن. ثانیا افروز که ما به ظاهرهی قضاوت کنیم، بگوییم این روایات از کتبی نقل شده که مشهورم بوده، این کتب مشهور اختلاف نسخ دارند، که این اختلاف نسخ به اختلاف روات باعث اختلاف اون کتاب مشهور میشه، ما باز احتیاج به طریق داریم. مثلا ببینید در همین طریق شیخ صدوق به محمد ابن مسلم علا ابن رزین آمده است که محقق سبزواری میگه کتاب او مشهوره، لعل شیخ از کتاب او نقل کرده، شیخ صدوق، نسبت به کتاب علا ابن رزین. شیخ طوسی میفرماید لهو اربعت نسخ، این کتاب 4 نسخه متفاوت داره. احدها به روایت حسن ابن محبوب، دوم به روایت محمد ابن خالد طیالسی، سوم به روایت محمد ابن صبان، چهارم به روایت حسن ابن علی ابن فضال، باز ما احتیاج به طریق داریم. روایت یکی از کتاب علا ابن رزین نقل شد، بعد ببینیم به کدوم طریقه. اینا اختلاف داره، کم و زیاد داره، پس صرف شهرت باز دردی رو دوا نمی‌کنه. یا ببینید نوادر محمد ابن ابی عمیر که شیخ صدوق در مقدمه فقیه از کتب مشهوره دانسته است. نجاشی میگه ان نوادره کثیرتون لان الروات عنه کثیرون فهی تختلف باختلافه. نوادر محمد ابن ابی عمیر روات ازش مختلف نقل کردن، به اختلاف روات نوادر مختلفه و ما احتیاج به طریق نداریم. افرز مشهور، احتیاج به یک طریق نداریم، ما باز نیاز به طریق داریم. کتب حسین ابن سعید که عده الصدوق علیه الرحمه من الکتب المشهوره، نجاشی میگه رویت به روایات مختلفه. اگر رویت به روایات مختلفه صرف شهرت کتاب، کدوم نقلش مشهوره؟ همه نقلاش مشهوره؟ همه نقلا مشهور نیستن؟ در مقام اختلاف چه کار کنی؟ این روایتی که نقل شده از کدوم نقله؟ خب احتیاج به طریق داری. فعلیه صرف شهرت، اگر ما قبول کنیم همه روایات من لا یحضر از کتب مشهور نقل شده، باز اختلاف نسخ کتب مشهور سبب میشه ما نیاز به طریق داشته باش. بله تصریح کردن، ما اختلاف نسخ کارتن یه نسخه بدله یک چیز تصریح کردن، روایات مختلفه به اختلاف روات الان اشاره کردن. در مواردی که همونا رو مرحوم شیخ صدوق از کتب مشهور میداند، شیخ طوسی، نجاشی، دیگران تصریح میکنن اختلاف روایات داره. فهیه تختلف و به اختلافه هم. خب باز ما نیاز داریم، چاره ای نداریم دیگه. سیان نه، وثوق به صدور اولا اجتهادات شیخ صدوق که برای ما معتبر نیست که وثوق، نه نه، تارتن وثاقت رواته، میگه فلان راوی ثقتون، تارتن میگه علیه المعول، من فتوا میدم بهش، فتوا میدم غیر از وثاقته. ممکنه فتوا به خاطر این باشد که از قرائن وسوق به صدور پیدا میکنه شیخ صدور. خب ما که اونا میشه اجتهادی دیگه، آیا این قرینه ای که اقامه کرده بر وسوق به صدور هیچ فرقی با نجاشی نمیکنه؟ فتوای نجاشی هم معتبر نیست. اما اگر نسبت به وساقت، ببینید یه بحثی باید خیلی که از آقایون کتابی نوشته در رجال از شاگردان مدرسه نجف فرموده اگه کسی را حل کرد من جایزه میدم. آدم ملایی هم هست. یه وقت من خارج ایرانم هست، یه وقت من ایشون رو دیدم گفتم اون جایزتون رو فراهم کنید، چون حالا چی هست جایزتون؟ چون این قابل حله. ببینید این که چرا ما به قول نجاشی اعتماد میکنیم، چرا به قول شیخ در وساقت اعتماد میکنیم، این بحثیست انبوه. حالا نسبت به نجاشی مخصوصا، نجاشی یک عالم متخصص، تمام وقت خودش رو در علم رجال و علم الانساب گذرونده، انبوه کتب رجالی عنده متوفر بوده است. وساقت که میگوید حدس قریبه به حس است، از انبوه قرائن متراکمه، و الا اگه این نباشه اونجا هم باز باید به انسداد تمسک کرد که بعضی از راه انسداد میخوان ثابت کنن حجیت قول عرض کنم رجالی ره. ما به اونجا نمیرسه اصلا به نظر ما. او بحث آخره، انبوه کتب متراکم رجالی اندهو متوفر بوده است. مثل سید ابن طاووس، یادتونه یه وقتی ما بحث کردیم آوردیم انبوه گزاره های از کتب که میگه که الان در دست ما نیست. نجاشی بالاتر از اون به درجات مختلف، لذا اطمینان پیدا میکنیم وقتی میگه ثقتون حدس قریبه به حسه. عیبی نداره وقتی کتب مختلف متراکم عنده او باشه و همه این کتب معنعنه است، این مطلب ثابت میشه. حالا او جای خودش او باید اشکالاتش هم باید رفت کنیم، این قلت و قلتاشه و قرائن برای معنا اقامه کنیم که در جای خودش اقامه میکنیم قرائن. این باعث نمیشود که استحسانها اجتهادات این آقایونم برای ما حجت باشد. اگه اینجور باشه همه فتاوای شیخ صدوق وثوق به صدور داره، مثلا اما ثقتون اما وثوق به صدور داره، پس بنابراین فتوای او هم حجتون برای فقهای دیگه. نه اینجوری نیست واقعا. یعنی چه؟ اگر روایتی که نقل کرده حجته از قرائنی که او وثوق به صدور پیدا کرده، هل هذا القرائن قام عندكم، شما وثوق به صدور پیدا میکنید از اون قرائن؟ خب قرائن پیش ایشون بوده، حکمم کرده اون قرائن پیش شما هست، این میشه حدس او. ببینید برداشت او از روایت، این که میگه من این قرائن کنار هم میگذارم پس وثوق به صدور این حدیث داره، میشه اجتهاد، این دیگه معتبر نیست. وجه چهارم، وجهیست که مرحوم مجلسی در روضة المتقین جلد چهاردهم صفحه 255 اشاره می کنند. خلاصه این وجه این است که می فرماین ما قبول داریم در طریق صدوق به محمد ابن مسلم دو نفر مجهوله، بسیار خوب، ولی من جانب آخر در این طریق احمد ابن ابی عبدالله برقی و علاء ابن رزین است و شیخ صدوق در مشیخ به این دو نفر طریق صحیح داره، پس وقتی طریق صحیح به علاء ابن رزین داره در مشیخه میگه ما رویته عن علا ابن رزین به این طریق است و اون طریق معتبره. لذا ولو علا ابن رزین مصدر نیست، ولی در وسط این سند که آمده است طریق صدوق به علا ابن رزین معتبر، از علا ابن رزین تا محمد ابن مسلم طریق معتبر. پس اثبات میکنیم از این راه با این تلفیق که طریق شیخ صدوق و محمد ابن مسلم معتبر است. این وجه هم مشکل داره. مشکلش این است که شیخ صدوق که در مشیخه میگوید ما کان فیه عن علا ابن رزین، ظهور قویش در این است که روایاتی رو که مستقیم از علا ابن رزین نقل میکنه به این طریق بوده است. لذا اون طرق اختصاص داره به روایاتی که مصدر به علا ابن رزین است، شامل نمیشه مواردی رو که علا ابن رزین در وسط سند آمده است. آنجا که محمد ابن مسلم مصدر است در کتاب فقیه، شیخ صدوق میگه طریق من اینه و دو نفر مجهول در این طریقه. آنجا که میگه ما کان فیه عن علا ابن رزین، یعنی آنجا که مصدر به علا ابن رزین است، لذای تلفیق هم جواب نمیده. وجه پنجم وجهیست که بعضی گفتن، از جمله بعضی از متأخرین گفتن، دو نفر مجهول در این طریق وجود داره. یکی علی ابن احمد برقی است. علی ابن احمد برقی، شیخ صدوق ازش حدیث نقل میکنه مستقیما، استاد شیخ صدوقه، از مشایخ شیخ صدوقه. شیخ صدوق در مواردی ترزی کرده به ایشون، گفته رضی الله عنه، در من لا یحضر، در امالی، در توحید و در عیون اخبار الرضا. بعضی جا اسمیشون را آورده شیخ صدوق، فرموده رضی الله عنه. و ترزی علامت وساقت است، رضی الله عنه، رضوان الله علیه. این عبارت ها نسبت به کسی گفته می شود که به درجه معتدون به از جلالت است. به عبارت نخرا ترزی دعاییست که یختص بالاجلا. لذا رضی الله عنه در چند مورد هم تکرار شده، معلوم میشه آدم جلیل القدر بلند مرتبه ای بوده، بالاتر از وساقت بعضی تعبیر میکنه. این نسبت به علی ابن احمد برقی. اما پدر ایشون احمد ابن عبدالله که نوه احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، او از مشایخ شیخ کلینی است و این فرد طریق است به کتاب احمد ابن محمد ابن خالد برقی. این فرد از هیچ کسی دیگه روایت نداره، چند کتب جدش دست این فرد بوده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. همین کتب رو داده دست دیگران و اجازه نقل میداده بدون دخل تصرف. معلوم میشه راوی حدیث نیست، از هیچ کس دیگه روایت نداره، فقط طریق ایصال کتب جدش به دیگران بوده. خب کتاب رو میداده به دیگران، دیگران هم از او اجازه میگرفتن، گفتن این کتاب جدته، بله این کتاب جدمه، بگی نقل کن. لذا نیاز نداریم به احراز وثاقت او، کتب دستش بوده، واسطه ایصال کتب بوده به دیگران، وثاقت او نیازی بهش نداری. پسر او هم که از مشایخ شیخ صدوق است با رضی الله عنه وثاقتش ثابت شد، پس طریق معتبر است. بعضی از اعلام تصریح میکنن به من. عرضمون این است که اولا این که ترزی اماره وثاقت باشه مثل ترحم، این قابل قبول نیست. رضی الله عنه یه اصطلاح بوده در مکتب خلفا، مثل رحمه الله، مثل قدس الله روحه مثلا، که این رو برای افراد مختلف به کار می بردن. متصرف شده نزد علمای ما، نسبت به بعضی از افراد اینا به کار میبرن. ما دلیلی نداریم که رضی الله عنه یه عنوانیست که فقط برای افراد جلیل القدر و عظیم المنزله گفته می شود. شما ببینید بعضی از القاب عندنا بار خاصی داره، مثل علیه السلام یا راجب معصوم به کار میره یا تالیتل به معصوم، نسبت به حضرت عبدالفضل عباس گفته میشه علیه السلام، زینب کبرا علیه السلام. یه وقت جمله اینجوریست این بار خاصی داره، ما قبول داریم، این اصطلاح خاص شده عندنا. اگه کسی اینجوری بگه نسبت به یک فرد، ممکنه بگیم این علامت فوق العاده جلالت قدر اوست، ولی رضی الله عنه باید اثبات کنن اینجوری شده. به چه قرینه؟ کدوم دلیل؟ از کجا؟ لذا این ادعا که ترزی اماره وساقت است، در تعبیر بعضی آمده بل اعظم و قدرن، بیره اثبات کنم. یه اصطلاحیست وقتی شیخ صدوق یا علمای ما به کار میبرن، یه اصطلاحیست که این اصطلاح علامت اینه که فرد فوق وساقت، این اثبات میخوند، ما قرینه ای برش پیدا نکردیم، لذا قابل قبول نیست. این که گفته شد حفید برقی هم پدر احمد ابن ابی عبدالله برقی، صرف موصل کتب به غیر بوده است، اینم از کجا؟ شاید از طریق سماع بوده، روایات رو شنیده از جدش برای دیگران نقل کرده. شما قرینه بیارید برای این معنا، صرف احتمال که کاری درست نمی کنه که. خب کتاب برقی مشهور بوده، یادتونه نسبت به اونم بحث کردیم ما. کدوم شهرت؟ چند طریق داره، همونم فیه تأملون جدی، همونم فیه تأملون جدی. از کجا که این آقا ناقل کتاب بوده فقط؟ خونه در چیزی ازش داریم در طریق واقع شده، ولی فقط ناقل کتاب بوده؟ بله، فقط ناقل روایات جدش بوده، این رو قبول داریم، اما فقط ناقل کتاب بوده. شما در یک صورتی رو میتونید اثبات کنید، سنو بیارید از دور کنار هم بگذارید، بگید آقا جوری نیست که بتونه روایت از جدش نقل کنه، لذا با حکم این قرائن فقط ناقل کتاب بوده، لذا کأن علما او رو چیزی نمیدونستن، واسطه نمیدانستن. نه نمیتونیم بگیم کمه، نمیتونیم بگیم کمه، در اجازاتی که میارن بله عمده ممکن نقل کتاب باشه، اما در روایات همچی چیزی احراز کنیم که عمده فقط اونجاست که سمعتو میگه مثلا چیزه، نه اینم قابل قبول نیست. ما قرائن داریم، خیلی موارد نقل روایاته و شاهد علی بعضی از روایات. شما محمد ابن مسلم رو ببینید، محمد ابن مسلم تنها کتابی که براش گزارش شده 400 مسئله فی الحلال و الحرام، روایاتش ببینید، روایاتش بسیار بیش از این حرفاست، یک کتابم بیشتر نداره با 400 تا مسئله. همش کتاب نبوده که، خیلی مواردم روایات بوده، خیلی موارد سماع و روایه بوده است. اینجور نبوده حتما بنویسه دست یک کسی بده، مجالس روایی زیاد بوده. لذا این که بعضی از افرادی هم که اعوجاج در سلیقه دارن میان روایات اهل بیت رو قیاس میکنن به روایات تسنن، چون اونا خیلی مشکل دار بوده، اینا مشکل دار، پس اینا مثل همونجور، پس کافی و صحیح بخاریش کدوم مثلا ارزش نداره. ببینید ناشی از یک نکاتیست، یک مشکلاتیست که در تحقیق برای اینا پیدا شده است. ما سنت روایی ما سنت قویی بوده، سماع هم بسیار قوی بوده، اصلا حوزه های سماع قوی داشتیم، قرائن زیادی داریم، حوزه های سماع قوی داشتیم. اینجور نبوده واقعا کتاب بنویسد و به افراد کتاب خودش رو بدهد، نه این چیز نیست، ما قرائنی برعکسش داریم، حالا جای خودش. نتیجه این که علی ای حال شما باید اثبات کنید که این آقا کتاب رو گرفته است، کتاب رو با آقایون دیگه داده، آقایون دیگه به یه نتایج رسیدن که این کتاب معتبره، لذا این واسطه رو حذف کنید، قرینه بیارید برای معنا تا ما قبول بکنیم. صرف احتمال فایده نداره. نتیجه این که الهنا از این طرق اثبات اعتبار طریق شیخ صدوق به محمد ابن مسلم به نظر ما قابل بازسازی نیست و همچنان این طریق به خاطر جهالت دو راوی واقعه در این طریق معتبر نخواهد بود. خب وارد بشیم دلالت این روایت رو بررسی کنیم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اتفاقا ما داریم قرائنی که بله شیخ صدوق به بعضی از اساتیدش که عامی المذهب هم هست میگه رضی الله عنه. یعنی مخوام نمیدونیم چه جوریه دیگه، نمیدونیم چه جوریه، نمیدونیم چه جوریه، نمیدونیم چه جوریه بابا. الان شما که به منافق اهل سنت میرید وقتی سخنرانی میکنید میگید جناب عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها. من خیلی گفتم بله باید هم گفت در جا شاری نداری ولی